بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب 7 فصل در مغالطات و بحث خواهیم کرد. دسته اول تبیین های مغالطی هستند که خودش به 3 دسته تقسیم میشه: ابهام در بیان مطلب، خبر غیر دقیق از یک حقیقت خارجی، و دسته سوم مغالطات نقل. حالا دسته اول یعنی ابهام در بیان مطلب، اونم به 7 دسته تقسیم میشه. اشتراک لفظ رو که خدمت دوستان عرض کردیم، توضیح هم دادیم، بعد ابهام ساختاری هم، مغالطه ابهام ساختاری هم توضیح دادیم که مغالطه در اشتراک لفظ مغالطه در خود لفظه، اما مغالطه در ابهام ساختاری در یک جمله است. فرقشون در این بود که با هم صحبت کردیم، مثالهایی هم زدیم. میرسیم به مغالطه ترکیب مفصل. مغالطه ترکیب مفصل، مغالطه تفصیل مرکب مفصل. این مغالطه از انواع مشهور، حالا این جلسه ایشالله ابهام در بیان مطلب و خدا توفیق بده تموم میکنیم. میریم ساعت بعد ایشالله خبر غیر دقیق از یک حقیقت خارجی. اما مغالطه ترکیب مفصل، این مغالطه از انواع مشهور و شناخته شده از قدیم می باشد که در کتاب‌های قدیمی منطق ارسطویی نیز از آن یاد شده است. مغالطه ترکیب مفصل ناشی از این امر است که گاهی دو جمله به صورت مجزا و یا غیر تألیفی صادق هستند، اما اگر آن دو جمله به صورت ترکیبی و تألیفی در یک جمله بیان شود، جمله حاصل کاذب میشه. به عنوان مثال، اگر کسی هم نویسنده باشد و هم ورزشکار، اما در نویسندگی بدون مهارت و در ورزش ماهر باشد، درباره این فرد میتوان گفت که او نویسنده است، همچنین میتوان گفت که او ماهر است. یعنی اگر به طور جداگانه حکم کنیم، سخن درستی گفتیم، اما اگر این دو حکم را در یک جمله جمع کنیم و بگوییم او نویسنده و ماهر است، سخن ما مغالطه آمیز خواهد بود. همچنین است که اگر بگوییم او نویسنده و ورزشکار ماهری است، زیرا دو جمله اخیر این توهم پیش میاد که او نویسنده ماهر نیست. این که مشخص بود. مغالطه تفصیل مرکب. این مغالطه کاملا عکس مغالطه قبل است و وقتی واقع میشود که در جمله ای به موضوع یا مبتدای جمله یک صفت یا محمول مرکب اسناد داده شده باشد و حکم این جمله در این حالت ترکیبی صادق باشد. اما اگر بخواهیم جمله را از حالت ترکیبی خارج کنیم و موضوع را به صورت جداگانه با هر یک از اجزای محمول در دو جمله مستقل بیان کنیم، به نتیجه نارسی میرسیم. این یه جمله است، بخواهیم تفکیکش کنیم، جدا کنیم، به مغالطه میفتیم. برخلاف مغالطه اول. مغالطه اول چی بود؟ ترکیب مفصل صادقا ترکیب کنی. حالا این یه جمله است، عکس مغالطه قبل است. وقتی واقع میشه که در جمله به موضوع یا مبتدای جمله یک صفت یا محمول مرکب اسناد داده شده باشد، حکم این جمله در یک حالت ترکیبی صادقه. اما اگه بخوایم جمله را از حالت ترکیبی خارج کنیم و موضوع را به طور جداگانه با هر یک از اجزای محمول در دو جمله مستقل بیان کنیم، به نتیجه نادرستی میرسیم. مثلا درباره اسب کوتاه‌قد میتوان گفت که این حیوان یک اسب کوچک است. محمول این جمله عبارت از اسب کوچک که به صورت مرکب و با هم بر موضوع خود صادق است. اما اگر گمان کنیم که ما دو محمول به موضوع نسبت داده ایم، یکی این که این حیوان اسب است و دیگر این که کوچک است، و بگوییم این حیوان کوچکی است، دچار مغلطه شده ایم. از مثال بزنم: او یک ژاپنی بلندقد است، پس او بلندقد است. جمله درسته. مغالطه است. او یک ژاپنی بلندقد است، پس او بلندقد است. بحث میدونی کجاست؟ ممکنه این بلندقد نباشه. تو سیاق جمله ترکیب این بلندقده، اما بخوای تفکیکش کنی، ممکنه این کوتاه‌قد باشه نسبت به اشخاص بلندقده دیگه. درست شد؟ البته گاهی مغالطه تفصیل مرکب به سادگی قابل تشخیص نیست. مانند او آدم خوبی است. حالا اینو دارم تون میخونم، این دوتا زیاد کاربردی نیست، بعدی خیلی کاربردی. و آدم خوبی است، او آدم خوبی است، زیرا در تحقیقی که در کارخانه انجام دادیم همه کارگران و کارفرمایان بر این عقیده بودن که او کارگر خوب و کوشایی است. مغالطش چیه؟ آره، چون تو کارگاهه شاید او کارگر خوبی باشه، اما در اینکه آدم خوبی هم باشه باید ترد. اینم هست، اینو نگفته، ولی آره ممکنه تو اون بین اون 100 نفر آدم خوب باشه، جای دیگه آدم خوبی نباشه. حالا مغالطه واژه‌های مبهم، اینجا بحثمون شروع میشه، با هم اینو میخوایم صحبت کنیم. الان از اون هفته ما چند تا گفتیم؟ آره اشتراک لفظ رو گفتیم، ابهام ساختاری، ترکیب مفصل، تفصیل مرکب 4 تا، واژه‌های مبهم 5 تا. درسته؟ نمونه چند تا دیگه؟ یکی مغالطه گزاره‌های بدون سور، یکی هم مغالطه‌های سوره‌های کلی نما با مغالطات تعریف دوری. چون می‌خوام این جلسه مغالطه ابهام در بیان مطلب رو تمام کنم، سریع میگم. خب قسمت پنجم، واژه‌های مبهم. این در واژه‌های مبهم در اشعار، در این فالگیرها و مخصوصا در فضای دیپلماسی و سیاست خیلی کاربردیه. آره الان میخونم چون اسمش رو شده، واژه‌های مبهم. طوری میگه که نمیشه نقدش کرد. یه طرف یه برداشتی میکنن، یه طرف هم یه برداشت دیگه میکنن. الان میگم ببین چه خبر. این مغالطه، حالا من آره دوست چند روز الحمدلله تو بحث مغالطات هستیم، شما فضای رسانه رو نگاه کنی پر از مغالطه. حالا نزدیک انتخابات هم میشیم، اینم مزید بر علت میشه که تشتیت پیدا کنه این مغالطات، بعد خدا رحم کنه. این مغالطه در جایی است که گوینده یا نویسنده از لغات و واژه‌های استفاده کند که به علت ابهام و عدم تعیین سخن او را غیر قابل نقد نماید. اینه تعریفش، اینه. اشتراک لفظ فرق داره ها، از یک واژه‌هایی استفاده کنه که قابل نقد نباشه. این خوراک آقای روحانیه، واقعا استاد این کاره. به این ترتیب که هر شرایطی بتواند ادعا کند سخن او هنوز صحیح و پابرجاست و به این وسیله خود را از هر اعتراض و انتقادی مصون بدارد. مثلا وقتی آمریکا اعلام می‌کند که ما در کشور دیگر مداخله نظامی تمام عیار نمی‌کنیم، ولی در شرط خاص جنگ محدود را می‌پذیریم. محدود چیه؟ از واژه‌هایی که مبهمه که نمیشه نقدش کرد. هر جا حرف بزنه میگه من اینطوری گفتم، محدود نداره. احسن، محدوده رو مشخص نکرده دیگه. میگوییم این سخن مبهم و مغالطه‌آمیز است، زیرا اگر دامنه جنگ به هر میزان گسترش یابد، باز هم آمریکایی‌ها ادعا میکنن که این یک جنگ محدوده است. عراق رو میزنه ناکوت میکنه، یه محدوده. افغانستان هم اضافه میکنه، بازم یه محدوده. چرا؟ چون کل خاورمیانه رو کلن کلمه محدود از واژه‌های مبهمیه. این جمله بوشه تو کتاب نیورده. ما مخالف جنگیم، ما مخالف جنگیم مگر اینکه با جنگ صلح حاکم شود. این حرفو داری؟ یه حرف مبهمیه. ما مخالف جنگیم ولی می جنگیم تا صلح حاکم کنیم. ما دنبال جنگ نیستیم، اگرم می جنگیم دنبال صلحیم. با همین یه کلمه خاورمیانه رو گرفتم. ابهامش تو چیه؟ اصلا این واژه مبهم، این مغالطه کنه مال آمریکاییاست. منطقی اومد برن ریشه رو بگیرن ببینن از کجا مثلا با واژه‌های مبهم سر ملت‌ها کلا گذاشتن. بهترین دفاع حمله است. آن روحانی گفت برنامه 100 روزه یه سری کارا کردی، خدا توفیق بده که اون کارا رو تو برنامه 100 روزه آخرم کنی. حالا خود این 100 روزه که سیاسیون کل دنیا این مرسومه که همین وعده رو بدن. البته ما مثلا تو این واژه مبهم، خود ایشون که صاحب کتاب گفته بودن که کلا مطلق نفی کرده بود دیگه که مغالطه ما نکنیم، اما تو این واژه مبهم تو بحث سیاسی ما میتونیم از این روش هم استفاده کنیم. آره این کید مؤمنین، مؤمنان باید کید داشته باشن، بتونن حربه‌ای داشته باشن. یکیش همین مغالطه تو این واژه های مبهمه، ما میتونیم استفاده کنیم. الان مثال میزنم. حالا مثلا دولت گفته بود که تیم دیپلماسی، ما نگرانی طرف مقابل را در مذاکرات حل کردیم. ابهامش کجاست؟ که یه حرفی میزنه که قابل نقد نیست. ما نگرانی طرف مقابل را در مذاکرات حل کردیم. نگرانی چقدر؟ چه جوری، با چه شرایطی. اینجا مثال زده چه نگرانه ها، نوع نگرانی. من گفته بودم که خرج مهمانی مبلغ معقولی خواهد بود و مسلماً با توجه به مهمانی برگزار شده این مقدار کاملا معقول است. معقول از واژه‌های مبهمه. روحانی چی گفته بود؟ یه عده مخالف شادی مردمن. داری؟ شادی رو داری؟ این شادی مبهمه. چقدر؟ کجا؟ برای چی؟ چطوری؟ آفرین. بعضیا مخالف آزادی مردمن. روحانی گفت ما حق نداریم آزادی مردم را توش دخالت کنیم، تنگ کنیم مثلا. یعنی آزادی چیه؟ احسن. حالا بعضی موقع بعضی‌ها میان از ما سوال میپرسن که آقا اینجا مثلا حضرت یوسف یا یه پیامبری همچین حرفی زد، این که دروغه. اخیرا یه بنده خود از من سوال کرد که آقا حالا تو سوره یوسف دیگه عمدن اون جام زرین رو میذاره تو کیسه بنیامین که نگرش داره. یوسف میره میگه میارنش که تو پیشه یوسف، یوسف بهشون میگه آیه قرآن، میگه شما دزدید. خب حالا سوال، اینا که دزد نبودن، خودت گذاشتی، حالا چرا حضرت یوسف گذاشت فرمود که شما دزدید؟ نشی درستش کنیم با این مغالطه؟ آره مغالطه است. آره همین که میگه مغالطه نباید بشه، اینجا اینا چی شما درست میکنید؟ آره دزدید مبهمه. حالا مراد شما دزدید، شما تو بچگی یوسف رو دزدیدید، درسته؟ شما برادرها دزدید. با این کلمه دزدید، حالا چه نوع دزدی؟ مراد همین وسیله که تو وسایل بنیامین بود که نه، شما برادرتون رو از پیش پدرش دزدیدید و اونو تو چاه انداخت. خوبه مطرح بشه مثلا از این منظرم نگاه کنن که مغالطه‌هایی که انبیا کردن تو قرآن زیاده. حالا یکیش این بود. اصلا یه جایی ما تو بحث تاریخی یا تو همین فضای دیپلماسی که داریم یا حکومت داری، اصلا مغالطه لازمه. شما این که حضرت آقا میفهمد نرمش قهرمانانه یعنی چی؟ این مغالطه است دیگه، درسته؟ یه مثال بزنم. آقا فرموده بودن رهبر، ما از همین مغالطه، فضای رسانه و سیاسیونی که دارن مغالطه آمیز صحبت میکنن، سفسطه میکنن تو جامعه و رهبری اینا رو خونسا میکنه، برخورد میکنه، همین مغالطه هایی که تو فضای جامعه هست با همین روش میتونی، یعنی اون درایت و مدیریت رهبری رو اثبات کنی که ایشون چه ذهن جوالی داره و یعنی سرشار از این فن مغالطه ها رو بلده، چطور خونسا کنه. این خیلی مهمه. حالا با این حرفا میرن در خونه مراجع رو میزنن و با این مغالطه ها یه کاری میکنن، مراجع بزرگان ما مثلا نظری ندن یا همسو میکنن با نظر خودشون. آره حالا جمله رهبر نگاه کنید، ما دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستیم، ولی اگر دشمن به ما حمله کند در هر سطحی که حمله کند در همان سطح جوابش را میدهیم. بله آها آره، مخصوصا مغالطه مثلا مؤمنین دیگه، مؤمنین بلد باشن جنگو، بتونن بالاخره حربه دارن، کید مؤمنین باید اجرایی بشه. یکیش همین واژه مبهمه، بحث مذاکرات دیپلماسی. حالا توی دیپلماسی ما که کلن شفاف همه چی رو میگه، آره کلن اصلا این واژه مبهم برای اون نیست، ولی شما ببین با همین فضاسازی مغالطه یه واژه مبهم آمریکا بعد بریم روی بشین حرف بزنیم، ما جلسات بگیریم ببینن چیکار کردن. ما مخالف جنگیم، این چقدر خوبه، مگر با جنگ صلح حاکم شود؟ میتونی اینو نقد کنی؟ بوش این جمله رو گفته. خب حالا توضیح بدیم این واژه مبهم چجوریه. برخی، پس این خیلی مهمه دیگه، این واژه های مبهم که باعث میشه، تعریفش اینه که سخن او غیر قابل نقد باشه. یه حرفی میزنه، الان دولتمند یه حرفی میزنن، عوام میگن درسته، حرفی بدی نزده، خواص میفهمن. برخی واژه های مبهم صفات نسبی هستن، مانند دور، نزدیک، کوچک، بزرگ و غیره. مثلا قم یکی از شهرهای نزدیک تهران است، در حالی که فاصله آنها 140 کیلومتره. نزدیک، تخلف، مبهمیه، چون اندازه محدوده براش نیست. حالا ممکنه یه سرپیچی کوچیک باشه، ممکنه اختلاس تو همون خاتم الانبیاء مثلا سپاه باشه، بعد میاد میگه آره متخلف. حالا قم یکی از شهرهای نزدیک تهران است، نزدیک. از آن سو به وسیله کنترل کننده های دستگاه الکترونیکی مانند رادیو تلویزیون که جدا از اصل آن دستگاه باشد، وسیله کنترل از راه دور میگویند. اگرچه کنترل از فاصله یک متری صورت بگیرد، معنای نسبی بودن صفاتی مانند دور و نزدیک و کوچک و بزرگ و ارزان و گران اینا همین است. اینا هم صفات نسبیه. کنترل از راه دور ممکنه دور، ممکنه یه متر باشه، ممکنه 100 متر، 1 کیلومتر. و استفاده از این صفات نسبی امکان ارتکاب مغالطه توسل به واژه مبهم رو زیاد میکنه. کمیات مبهم مانند زیاد، اندک، خیلی، کم و غیره در مقابل کمیات معین مانند 313، 5، 1.4، 72% و غیره، اینا مبهمند. زیاد، حالا زیاد چقدره؟ اندک، خیلی، کم، اینا آره خیلی از اینا میشه استفاده. نیز ابزار رایجی برای استفاده از این مغالطه هستن. مثلا کسی ادعا میکنه که پول کمی دارد و بعد از تحقیق معلوم میشه که 20 میلیون پول دارد. چنین کسی در برابر اعتراض دیگران میتونه بگه 20 میلیون که پولی نیست. یک خانه مناسب هم نمیتونه با آن خرید. برای یه لحاظ 20 میلیون برای خودش پوله. باید اول معلوم شه که معنای خانه مناسب چیست. از آن طرف ممکنه کسی بگه که پول زیادی دارم، ولی معلوم شود که مثلا 20 تومان پول داشته است. بعد باید با 20 تومان میتونه 100 بار تلفن زد. مگر کم پولیست؟ ممکنه 20 میلیون هم نباشه، 20,000 باشه. بعد بیا من 100 بار میتونم مثلا باش میتونم مثلا 200 تا بستنی بخورم، 20 تا بربری میدم، 20 تا. علت مغالطه در اینجا این است که ما با الفاظ و مفاهیم نامعین سر و کار داریم، که همین عدم تعین باعث می شود که صدق و کذب و مطابقت و عدم مطابقت با واقع تعریف نشده باشد. یعنی سخن ما طوری است که اگر بخوایم از آن دفاع کنیم، امر واقع و آنچنان اتفاق می افتد، هر چه باشد سخن ما با آن قابل انطباق خواهد بود. میگه آقا منظور من، منظور از این زیاد 10,000 تومان، تو چرا فکر کنی 1 میلیون مثلا؟ البته باید توجه داشت که استفاده از واژه مبهم، صفات نسبی، کمیات نامعین و غیره در هر شرایطی مغالطه نیست، زیرا در بسیار از موارد استعمال این کلمات مشکل ایجاد نمی کند. مثلا وقتی گفته بشود روزهای کمی از سال در تهران هوا بارانی است، اگرچه روشن نیست که دقیقاً چند درصد روزهای سال بارانی است، اما فی الجمله می توان پذیرفت که درصد کمی از روزهای سال بله هوای تهران بارانی. مغالطی بودن استفاده از واژه‌های مبهم وقتی است که گوینده با استفاده چنین واژه‌هایی خبری بدهد و قصد او این باشد که وقتی امر واقع مربوط به خبر او تعلق، امر او محقق شده، بتواند امر خارجی را هر چه باشد در ابهام کلمه خود بگنجاند و سخن سابق خود را صادق جلوه دهد و به این ترتیب خود را از هر اعتراض و ایرادی مسئول بدارد. کلمات مبهم استفاده می‌کنه، بعد بهش ایراد می‌گیرن، اونم یه منظور من این بوده. یکی از موارد متداول استفاده از این مغالطه در فالگیری و پیشگویی هاست. در پیشگویی ها معمولا لغات و عبارت استفاده میشه که مبهم باشد. رمال استفاده میکنن، بعد مردم بیچاره فکر میکنن آقا این مثلا کف دستشو خوند، تای قهوه رو دید و مثلا آره، و قابلیت انطباق با مصادیق گوناگون داشته باشه. مثلا میگوید شما استعداد زیادی در بعضی از رشته ها دارید و به زودی موفقیت بزرگی نصیب شما می شود. شما استعداد زیادی داری در بعضی از رشته ها، به زودی موفقیت بزرگی نصیب شما می شه. نوستراداموس، پزشک فرانسوی که در قرن 16 می زیست و اهل علوم غریبه و پیشگویی بود، مجموعه سروده هایی دارد که به عنوان پیشگویی های نوستراداموس معروف است و به زبان های مختلف از جمله فارسی هم با شرعان ترجمه شده. این اعتقاد وجود دارد که نوستراداموس همه وقایع بعد خود را پیش بینی کرده. یه ملت‌ها سر کار گوش. از انقلاب فرانسه گرفته تا ظهور هیتلر و حتی انقلاب اسلامی غیره. نکته قابل ملاحظه در پیشگویی او ابهام آنهاست که موجب شده با واقعیت گوناگون قابل انطباق باشد. مثلا گفته سیل و طاعون بزرگ برای زمانی دراز به شهر بزرگ حمله ور خواهد شد. کلن مبهم. پاسدار و نگهبان با دست به قتل میرسند. او به ناگاه به اسارت در میاد و در آن اسارت اشتباهی به کار نمی رود. وحشتی سهمگین که از سوی سرحلقه ماجرا نهفته نگاه داشته می شود به ناگاه آشکار خواهد شد. تبعیدیان شهر بزرگی را تسخیر خواهند کرد. نزدیک به رودی بزرگ تجاوزی بزرگ انجام خواهد گرفت. آره دیگه، تجاوز صورت می گیرد. خود کل تجاوز بزرگ نزدیکه. حالا نزدیک چقدره؟ بعد خود ماجرا مغالطه واژه‌های مبهمه. حالا جالبه، این نکته مهم، ما این واژه‌های مبهمو در کلام معصوم میبینیم. اینم برای این کتاب شاهد بیاریم که گفته مطلقا نمیشه مغالطه. آره، تو خود قرآن کلام معصوم واژه‌های مبهم هست. فرقش چیه با این مغالطه های مبهم؟ آره، غرض از واژه‌های مبهم در کلام اهل بیت اینه که مردم به غلط نیفتن. مبهمه به این دلیل، دو این که برای دشمنم مبهم بمونه، سه این که ممکنه در امور بدایی حاصل بشه. نه، این مغالطه نیست. نه، عبارت فوق قابل تطبیق با وقایع و شخصیت‌های گوناگون و متعددی است. همین ویژگی باعث شده که پیشگوی این چنین همیشه بعد از یک واقعه و رخداد قابل بیان و تحلیل باشد. لذا مردم هر عصر و زمان پیشگوی‌های او را مربوط به دوران خود می‌دانند. برای اجتناب از این مغالطه همواره باید نسبت به استعمال کلمات مبهم حساسیت نشان داد و در مواردی که احتمال خطا و خلاف وجود دارد، به ویژه در تنظیم قراردادها و مسائل حقوقی و قانونی، یا باید از چنین کلماتی اجتناب شود و یا مراد از هر یک به صورت دقیق و تعریف شده مشخص شود. حالا شما که مغالطه رو دونستید، این صفات نسبی که هست، کم، زیاد، بزرگ، کوچیک، اینا، موقعی که کسی با شما صحبت میکنه شما ازش میخوای آقای منظور این کم یعنی چقدر، اون دیگه حواسش رو جمع میکنه که نمیتونه با تو در بیفته. درسته؟ تو فالگیری، تو رمالی واژه‌های مبهم زیاده، مخصوصا تو این اشعار حافظ. شما فالی که برمیداری این ابهامات برمیخوری. و گفتن که خود شخص حافظ حالا از صنعت خود ابهام و ایهام خیلی استفاده کرده. شما متناسب با خودته. به زودی موفقیت بزرگی نصیب کرد نزدیکان شما میشود. به زودی، حالا به زودی که فردا، یه هفته است، یه سال، دو ساله. نزدیکان کدوم نزدیک؟ همسایه، پدر، مادر، فامیل، دوست، کدوم ها؟ پس این مغالطه واژه‌های مبهم کاربردش تو رمالی و از طرفی هم سیاسیه دیگه، کاربرد سیاسی خیلی داره، دیپلماسی. مثال میتونید بزنید چند تا کاربردش تر بشه تو دولت؟ ما به سخنان رهبری عمل کردیم، حالا در مقام کسی خوشو با رهبری بخواد عشان وقف بده تو بحث مغالطه دیگه، از آقای رفسنجانی بگیر و یه چند تا از مغالطه های رفسنجانی بگید ببینیم روحش رو شاد کنیم. امام به من گفت، من امام تنها بودیم، من و امام و احمد آقا، حالا احمد آقا هم نیست، امام هم نیست، این مونده. قشنگ از روحانی بگید این دولت الان وضع مملکت خوب است، ما در شرایط خوبی هستیم. این وضع، این یک مبهمیه. صد روز اول چطور واژه مبهم داره؟ یه جا که منکر شد، الان دوباره گفته میخوام این صد روز آخر رو مثل صد روز اول. آره، همین صد روز میخوایم یک گزارشی بدیم، کاری هم نکرده، بعد میاد سر گزارش میده، ابهام داره دیگه. مغالطه گزاره های بدون سور. قواعد منطقی به ما میگوید که یک گزاره یا در مورد یک فرد خاص است، مثلا سعید شاعر است، یک گزاره است که گزاره شخصی نامیده میشه، یا در مورد افراد یک مجموعه. در صورت دوم نیز حکم یک گزاره یا درباره تمام افراد یک مجموعه است، مثلا هر مسلمانی موحد است، هیچ پلیسی نابینا نیست، که گزاره کلی نام دارد، یا درباره بعضی از افراد آن مجموعه مانند بعضی از دانشجویان کوشا هستند، که گزاره های جزئی نامیده میشود. کلماتی مانند بعضی، هیچ، هر، همه، تمام و غیره که بیانگر میزان شمول حکم گزاره بر افراد یک مجموعه هستند، اصطلاحاً سور نامیده می شود. قصور یعنی چی؟ بیانگر میزان شمول حکم گزاره بر افراده، مثل هر، هیچ، همه، تمام و غیره. اصطلاحاً سور میگه مغالطه گزاره های بدون سور رو داریم میگیم، باید دید دیگه. حالا اگر گزارهی درباره یک مجموعه باشد اما سور آن گزاره بیان نشود، در منطق اصطلاحاً آن را گزاره مهمله مینامند. گزارهی که سور نداشته باشه مهمله، یعنی نسبت به ذکر سور در آن اهمال صورت گرفته است. ماننده مردم این زمانه بیوفا هستن. آره آخوندا فلانن و آخوندا دزدن، پلیسا همه فاسدن، پلیسای فاسد دیگه، اصفهانیا خسیسن، شمالیا فلانن، شیرازیا فلانن. در میان منطقدانان اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر این که قضای مهمله در اصل جزئی هستند یا کلی، که ما با این بحث نمی‌پردازیم و فقط خاطر نشان می‌کنیم که همانطور که نظر منطقدانان برمیاد، قضیه مهمله به خودی خود جنبه مغالطی ندارد. گاهی هم بدون بروز خطا میتوان از آن استفاده کرد، اما مغالطه بودن چنین قضایایی وقتی است که گوینده با قصد و قرض خاصی قضیه خود را بدون سور بیان کند تا بتواند از آن سو استفاده کند. مهمترین شکل این مغالطه که نام گزارهای بدون سور بران نهاده ایم وقتی است که کسی یک حکم کلی بده ولی همه ای افراد مشمول آن حکم نشود. جوانان امروز لاابالی هستند، ازش سو استفاده نشده، قصد و قرضی هم داره بدون اینکه سور استفاده کنه. جوانان امروز لاابالی هستن، آره این مغالط است. در این گزاره هدف گوینده این است که همه افراد این صفت را دارن، اما نمیتواند صریحا هم بگوید همه. در آن صورت خطا بودن سخنش آشکار میشود و به او اعتراض خواهد کرد که همه افراد اینطور نیستن، لذا سخن خود را بدون سور بیان میکند. استعمال شایع و متداول این مغالطه وقتی که کسی بخواهد کل یک گروه را به دلیل خطای برخی اعضای آن محکوم کند. مثال بزنید، اصلاح طلب، اصولگرا، مثلا همین جبهه پایداری، اصولگرا، همه اصولگراها تندرو هن. آره مردم بعد از انقلاب بدتر شدن. آفرین، مردم دارن از گشنگی میمیرن. احسن، سور استفاده نشده، مغالطه داره میکنه. آره برای منافع خودش. آره اینا میگه ادامه. آخوندا مملکت رو گرفتن. احسن، گزاره بدون سور. حالا آخوندش مشخص نیست دیگه، آخوند کیان، استدلالی هم برای حرفش نداره، سبب اون که استدلال نداره. آره ولی اگر همه رو بیاره، سور بیاره، آره مورد انتقاد قرار میگیره. وضع حجاب بعد انقلاب بدتر شد، انقلاب اصلا اسلام نموند. بعدش میپرسی میگه وضع حجاب رو نگاه کن، بعد تو از چی جواب بدی؟ اصلا به یه حجاب هر چیز ملاک مسلمونیه، چادر. چی بود اون حدیث بنی الاسلام علی خمسن؟ الحجاب بهی بود توش؟ نه، الصلات، الحج، الزکات، الصوم، الولایه. اصل ولایته. باید برو تو خیابون یا کن، باید خیابون ملاکه. این که شما چجور بسنجی مردم، واقعا سخته شما بسنجی درصد مسلمونی رو. زنان بی حیا شدن، مردان بی غیرت. خب دیگه در آخر زمان طلاب فاسق. فتنه ها در آخر زمان از خانه علما می آیند، مراجع اینطوری هست. امام زمان بیاد گردن آخوندها رو میزنه، مساجد را خراب میکنه. استعمال شایع و متداول این مغالطه وقتی است که کسی بخواد کل یک گروه را به دلیل خطای برخی اعضای آن محکوم کند. عرب ها اینطوری هست. عرب ها کثیفن، ملخورن، شهوترانن. آقا این باعث میشه، من داشتم فکر میکردم، واقعا باعث میشه ما حواسمون به گفتارمون باشه، دقیق حرف بزنیم. همین قول سدید یعنی همین، محکم، استوار. آدمی که منصف باشه حقیقتا منصفانه حرف میزنه، در گفتارش دقت میکنه. انشاءالا شواجون به این حق اللسانه میرسیم. همین مغالطه است، آدم حواسش باشه چی داره میگه، چقدر داره میگه، برای کی میگه، برای چند نفر میگه. مثال زده، غذاخوری های بین راه بهداشتی نیستن. قشنگه. استفاده دیگر این مغالطه در جایی که برای محکوم کردن یک فرد به این مسئله توجه میشه که عضو کدام گروه یا صنف است، سپس با نسبت دادن یک صفت مذموم که احتمالا در بعضی از اعضای آن گروه یا صنف وجود دارد به کلی اعضای آن نتیجه گرفته میشود که فرد مورد نظر نیست داره آن صفت مذموم است. درسته؟ یکی از یه جبهه میاد، از یه حزب میاد، یه صفت بعدی داره، اونو حمل بر کل اعضا میکنیم، بعد کلا میبندیم همه رو به رگبار. مثال: داماد جدیدشان فارغ التحصیل رشته اقتصاد است. فارغ التحصیلان این رشته افراد بی سوادی هستند. در این صورت به راحتی میتوان هر کسی را مورد نقد قرار داد و چهره او را خدشه‌دار کرد، زیرا به هر حال هر کسی تعلق به مجموعه‌ای دارد و عضو گروهی به حساب میاد و برای هر گروه و مجموعه میتوان او اوصاف مذموم در نظر گرفت و با سرایت دادن آن اوصاف مذموم به شخص مورد نظر او را نیز مشمول آن صفت مذموم جلوه داد. البته با توجه داشت که آن چه ذکر شد استفاده متداول از گزارهای بدون سور در جهت منفی است، یعنی برای نقد و محکوم کردن یک گروه و یا یک فرد که عضو آن گروه است، عیناً همین مغالطه برای مدح و ستایش و نسبت دادن یک صفت خوب به یک گروه یا یک فرد و عضو آن نیز استفاده می شود. مثلا ما او را قبول داریم و نسبت به توانایی‌هایش تردید نمی‌کنیم که او اصفهانی است و اصفهانی آدم‌های خیلی زرنگی هستند. خوباشه مت. کجا مغالطه کجاشه؟ اصفهانیه. ما او را قبول داریم، نسبت به توانایی‌هایش تردید نمی‌کنیم، می‌دانیم که او اصفهانی است و اصفهانی آدم‌های خیلی زرنگی هستند. برای پرهیز از این مغالطه باید به دو نکته توجه کرد. این خیلی مهمه. اول اینکه اگرچه استفاده از گزارای مهمله، پس گزاره بدون سور شد گزاره مهمله، به خودی خود جنبه مغالطی ندارد، اما بهتر است نسبت به استعمال این گزاره ها حساس بود و به عنوان مثال هنگام مطالعه یک متن استفاده از گزاره بدون سور را با علامت مشخص کرد. برجام خواسته های ملت را تأمین کرد. برجام را خدا آورد. حالا برجام خواسته های ملت را تأمین کرد، این سور نداره دیگه، چه نوع، چقدر، تماماً، بعضن. که دوم اینکه همواره باید گزارای بدون سور را مورد آزمایش قرار داد تا مطمئن شد که جنبه مغالطی ندارد. آزمون این گزارا چنین است که باید دید گوینده یا نویسنده، خیلی حرف مهمی، آیا قصد تعمیم حکم را دارد یا نه، باید آزمایش کرد. اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد هیچ مغالطه صورت نگرفته. یکی از علائم چنین استعمال این است که همواره با گزارای مهمله یک استثناء بیان شده و به این ترتیب کلیت آن گزاره نفی شده باشد. مثلا وقتی حکم میکنیم کتاب‌های نویسنده هیچ فایده‌ای ندارد، البته بجز آنهایی که در رشته تخصص خود نوشته است. این درست. یا قرآنیش میشه سوره والعصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثناء دیگه مگر. اما اگر گوینده و نویسنده از گزاره بدون سور قصد عموم و کلیت داشت، مثل اینکه با نسبت دادن یک صفت به یک گروه میخواست بگوید تمام افراد آن گروه و جمله فرد مورد نظر داران صفت است، باید دید که آیا میتوان به آن کلیت ملتزم بود یا نه. در صورت پذیرفتن آن کلیت باز مغالطه ای صورت نگرفته، اما در صورت عدم کلیت باید آن گزاره بدون سور را یک مغالطه بساب. مثلا من ایشان را به عنوان استاد خود انتخاب کردم، زیرا شاگردان ایشان بسیار موفق بودند. دو تا مغالطه دیگر بخونیم یا علی. مغالطه سورهای کلی نما. گفتیم که مغالطه گزارهای بدون سور وقتی جنبه مغالطی خواهد داشت که گوینده یا نویسنده قصد معنای کلی گزاره داشته باشد، حال آنکه کلیت آن گزاره پذیرفته نیست. مغالطه سورهای کلی نما نیز عیناً همینطور است، با این تفاوت که در آنجا هیچ سوری استعمال نشده، اما در اینجا از سوری استفاده شده که مبهم است و ابهام آن به این معنی. تو قبلیه سور نداشتیم، اینجا داریم که یک حالت محدود و غیر کلی را بیان کند، اما طرز بیان و ساختار گزاره طوری است که یک حالت کلی و ادعای عام و فراگیر را به ذهن متبادر می سازد. تقریبا، مثال: تقریبا در همه موارد افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت کالا می شود. یعنی چی؟ یه گزاره کلیه، درسته؟ ولی نمیخواد کلو بگه. تقریبا در همه موارد افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت کالا میشود. متوجه شدی؟ توضیح بدونی؟ کل رو داره مطرح میکنه ولی قصدش کل مانند ها یه آره مانند آنچه در مقالطه بدون سور ذکر شد، استفاده از سورهای مبهم مانند بیشتر، اکثر، غالبا، نوعا فی نفس مقالطه نیست، بلکه چنین گزارهایی وقتی مقالطه خواهد بود که بخواهیم از آنها به عنوان گزارهای کلی استفاده کنیم. مثلا بگوییم اکثر قریب به اتفاق افراد دارای فلان صفت هستند، پس این فرد خاص دارای فلان صفت است، درست شد؟ همچنین از سورهایی که جنبه نفع و سبب دارن مانند به ندرت، خیلی کم، نادرن، مثلا به ندرت پیدا میشه. درخت سرو به ندرت در این منطقه رشد میکند، پس این جنگل که در این نقطه از نقشه وجود دارد باید از درختان دیگری باشد. وقتی کسی از قضایایی با سور مبهم استفاده میکند، مثلا میگوید بیشتر گداهایی که در شهرهای بزرگ به تکدی میپردازند از ثروت کلانی برخوردارند. بیشتر معمولا موارد و مصادیقی که معید قول اوس به ذهن خطور میکند و دیگران نیز گوینده را تایید میکنند. بیشتر یاده که در شهر بزرگستان به تکدی میپردازن از ثروت کلانی برخوردن. اما اگر کسی ذهن خود را متوجه موارد نقض کند و با بر شمردن آن موارد و آن استثناها به گوینده اعتراض کند، گوینده در پاسخ خواهد گفت ما که نگفتیم همه ی آنها، گفتیم بیشتر آنها، تقریبا همه ی حرفای روحانی دروغه. ما که نگفتیم همش، ولی تقریبا. مثلا شما بزنیم چی به ذهنت میاد؟ آره همه رو میاری، سورم استفاده میکنی، اما آره سور کلی نم از واژه‌های غالبا، اکثرا، نوعاً همه. بعد طرف داد ایراد میگیره، تو میگی که من نگفتم همه، تقریبا. ما که نگفتیم همه آنها، گفتیم بیشتر آنها. حال ممکن است این موارد نقض به حدی برسه که دیگر از شکل استثناء خارج شود، اما آن شخص کماکان میاد بیشتر آنها چنانند. غالب افراد بزهکار متعلق به طبقات پایین جامعه هستند. تو زندان‌های ایران تجاوز میشه. چیه این؟ غالباً در تجاوز میشه. حال مشکل غالباً همه یه. حال مشکل‌تر این مغالطه وقتی که سور هر در قضایای منفی استفاده شد. مثلا قضیه هر حزبی سیاسی نیست. این قضیه معادل است با این قضیه که برخی احزاب سیاسی هستند و برخی سیاسی نیستن، اما به دلیل استعمال سور هر کلی نمای قضیه اول بیشتر است. من میخوام برای فرزندانم معلم انتخاب کنم، ولی او یک دانشجوست، هر دانشجویی که نمیتواند معلم باشد. کجا استفاده میشه؟ هر نماز شبخونی که نمیتونه رئیس جمهور بشه، مسئولیتی بگیره. آره دیگه، هر دانشجویی که نمیتواند معلم شد. بعضی از دانشجویان نمیتوانند، اما بعضی از دانشجویان معلمان توانایی هستند. حالا مثالی که خودمون گفتیم چی بود؟ هر نماز شبخونی. نکته قابل توجه درباره سورهای مبهم این است که استفاده از آنها در علم و فلسفه جایز شمرده نمیشود. پس سورهای مبهم جایی در علم و فلسفه ندارند، زیرا دانش قطعی هیچ استفاده از این گزاره مبهم نخواهد بود. مثلا قانون جاذبه عمومی فایده نداشت اگر این طور بیان می شد که معمولا اجسام متناسب با جرم خود بعضی از اجسام را با نیروی خاصی به سوی خود جذب می کنند، و به همین دلیل است که بیشتر اشیا تحت نیروی جاذبه زمین به پایین سقوط می کنند. درسته؟ نمی شه دیگه، چون علوم قاعده می خواد. در علوم با بالجمله کار داریم نه فلجمله. امروزه در علوم تنها قضایای کلی مقبول و مورد اعتنا هستند، و اگر نتوان از قضیه تعبیر کلی رای کرد، باید با استفاده از قانون آماری راه را بر روی هر مغالطه بحث. به این ترتیب که مثلا به جای اینکه بگوییم بیشتر افرادان مجموعه دارای صفت فلان هستند، باید بگوییم چند درصد. میشه شما بگید چند درصد؟ میگه بیشتر اینطوریان. با این میتونیم جلوی مغالطه رو، برای جلوگیری از مغالطه‌های سورهای کلی‌نما و مبهم، باید اولا انواع آنها و اشکال استفاده از آنها رو شناخت، و ثانیاً همونطور که در مورد گزارهای بدون سور بیان شد، در هر گزاره‌ای به کیفیت استفاده آنها توجه کرد. اگر آن گزاره بیانگر حقیقی بود که فی الجمله می‌توانست به صورت اکثر و اغلب پذیرفته شود، و از بیان آن سور مبهم قصد قای معنای کلی وجود نداشت. می توان آن گزاره را پذیرفت، مانند این گزاره که بیشتر روزهای سال هوای تهران آفتابی است. اما اگر استعمال این سورهای مبهم به قصد بیان یک حکم کلی باشد، باید متوجه مغالطه باشیم و عدم کلیت گزاره را با مثال نقض به گوینده و دستکم به خود مسکر. آخرین مغالطه تو این فصل، مغالطه تعریف دوری. چیه تعریف دوری؟ آرزادیات هست؟ تعریف دوری در جایی است که برای معنا کردن یک واژه از واژه دیگر استفاده شود، در حالی که در واژه دوم نیازمند دانستن معنا و مفهوم واژه اول هستی. برای مثال اگر کسی در تعریف خورشید بگوید خورشید ستاره است که در روز طلوع می کند، اگر بپرسیم روز یعنی چه، او بگوید روز یعنی مدت زمان میان طلوع و غروب خورشید. چنین تعریفی دوری خواهد بود. همچنین است اگر تعریف یک واژه با چند واسطه به تعریف خود برگردد، مانند تعریف زیر. چریدن یعنی غذا خوردن حیوان از مرتع. حالا خود مرتع چیه؟ بخشی از دشت و صحراست که در آن علف فراوانی می روید. علف چیه؟ علف یعنی گیاه در حال رشد که حیوان از آن می چرد. این چریدن رفت به همون اولی. پدر کیه؟ کسی که پسر داره. پسر کیه؟ کسی که پدر داره. اکبر حواسم را بگو مثال تو. مرغ چیه؟ آره دیگه، یک واژه رو بخوای معنا کنی. تخم چیه؟ تخم چیزیه که مرغ میذاره، مثل همین چریدن است دیگه، مرتع و علف و این. یکی از نکات مهم در تدوین واژه‌نامه رعایت همین نکته است که تعاریف موجود در واژه‌نامه نباید دوری باشد. البته ممکن است کسی گمان کند که تعریف دوری امری عادی و حتی اجتناب ناپذیر است که اساسا مشکل را هم به وجود نمی آورد. مثلا تعاریفی مانند تعاریف زیر طبیعی و بدون اشکال است. سیاه یعنی مشکی، مشکی یعنی سیاه. مملکت یعنی کشور، کشور یعنی. اما این گمان خطا است و اشکال این تعاریف وقتی آشکار می‌شود که شخص معنای هیچ یک از دو واژه مترادف در تعریف را نداند. در این صورت تعریف بیفایده و اشکال دوری بودن آن آشکار خواهد شد. مانند تعریف زیر با فرض عدم آشنایی با الفاظ به کار برد. میگه آقا بعض شما یک کلمه میگی، کلمه بعدی مبهمه، این که میگه دوری، ولی یک کلمه میگی که جزتر از کلمه اوله، ولی میتونه معنای کلمه اولو بگه. تکدیگری گدایی است، این دور نیست. چرا؟ شما به یه آدم فارسی زبون چی میگی؟ تکدیگری یه چیه برگرداره، اون یه واژه عربیه، این یه واژه فارسیه، شما اینو میگی به اون تکدیگری میرسه. مسکین کیه؟ فقیر. ولی بعض ما شما یه واژه میگی برای تعریفش واژه کلا مبهمه. اینجا چند تا آورده. خاخام یعنی هبر، هبر یعنی خاخام. زخیم یعنی حجبر، حجبر یعنی زخیم. جوهر یعنی آنچه عرض نیست، عرض یعنی آنچه جوهر نیست. عارفی مدعی را پرسیدن جوانمردی چیست؟ گفت ترک کامجویی. گفتن کامجویی کدام است؟ پاسخ داد ترک جوانمردی. تعریف دوری نوعی بیان مبهم است، از این رو جزء تبیین‌های مغالطی طبق بندی شده است. جنبه مغالطه‌آمیز تعریف دوری این است که مخاطب در فهم یک امر مبهم به امر مبهم دیگری احاطه داده می شود. درست شد آقا؟ در حالی که برای فهم امر دوم نیازمند شناخت امر اولی است. این نکته در این ابیات مولوی به خوبی ترسیم شده. محتسب در نیمه شب جایی رسید، در بنه دیوار مردی خفته دید. هی مستی چه خوردستی بگو؟ گفت از این خوردم که هست اندر سبو. گفت آخر در سبو واگو که چیست؟ گفت آن که خوردم. گفت این خفیست. گفت آن چه خورده ای؟ آن چیست آن؟ گفت آن که در سبو مخفیست آن دور می شود. این سوال و این جواب مانده چون خر محتسب اندر خلاب. انشاءالله از جلسه بعد میریم قسم دوم تبیین های مغالطه. نثار آقا امیرالمومنین علیه السلام صلوات قرائی بفرست.